ساعت 8 بامداد. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
حمله رژیم سکیوریستی به ساختمان‌های متعلق به مؤسسه مالی اعتباری قرض‌الحسن. جنگنده‌های سکیوریستی دیشب 13 بار زاویه جنوبی بیروت را بمباران کردند. گسترش حملات رژیم سکیوریستی در جبالیا و مناطق مختلف غزه. اشغالگران از رسیدن آب، غذا، دارو و گروه‌های کمک رسانی به جبالیا و مناطق شمالی نوار غزه جلوگیری می‌کنند. خطر آسیب به کشاورزی با کاهش 8 تا 12 درجه دما. هشدار سیل و آب گرفتگی سازمان هواشناسی به استان‌های نیمه شمالی کشور. و در پیک بامدادی از بررسی روند دریافت شناسه پوشاک می‌شنوید. از ابتدای سال تا کنون تولید کنندگان فقط 8000 شناسه پوشاک دریافت کردند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها آقایان، هموطنان عزیزم، سلام، صبح شما بخیر. من ریحانه مجدالحسینی در خدمت شما هستم با خبرهای امروز 30 مهر ماه 1403 از رادیو ایران. هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی بامداد امروز ساختمان‌های متعلق به مؤسسه مالی اعتباری قرض‌الحسن را در زاویه جنوبی بیروت، بعلبک و هرمل در شرق لبنان و برخی مناطق جنوبی این کشور بمباران کردند. وزیر کار لبنان اعلام کرد حمله به مؤسسه عامل منفعه قرض‌الحسن ریشه در ورشکستگی نظامی دشمن صهیونیستی دارد. رسانه‌های لبنانی هم گزارش دادند رژیم اشغالگر با ادعای هدف قرار دادن مراکز اقتصادی حزب الله، سیاست نابود کردن زیرساخت‌های تجاری و اقتصادی لبنان را در پیش گرفته. رسانه‌های لبنانی اعلام کردند جنگنده‌های صهیونیستی دیشب 13 بار زاویه جنوبی بیروت را بمباران کردند. حزب الله لبنان در بیانیه اعلام کرد یگان پدافند هوایی مقاومت اسلامی شامگاه یک شنبه 1 فروند پهپاد هرمس 900 رژیم صهیونیستی را سرنگون کرد. این چندمین فروند پهپاد هرمس است که حزب الله سرنگون می کند. مقاومت اسلامی لبنان همچنین در بیانیه‌های جداگانه از حملات موشکی به نظامیان صهیونیست در مناطق اشغالی مارون و رس، مرکبا، خلا، ورده و شهرک نظامی صهیونیستی کریات شمونا، پایگاه‌های بیت هلل و مالکیه خبر داد. حزب الله لبنان در بیانیه دیگری اعلام کرد در حمایت از ملت فلسطین و لبنان، رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان روز یک شنبه 25 عملیات علیه مراکز نظامی رژیم صهیونیستی و اماکن تجمع نظامیان اشغالگر با سلاح‌های مختلف انجام دادند و با تلاش اشغالگران برای نفوذ به مناطق جنوبی لبنان مقابله کردند. هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی اردوگاه شاتی در غرب شهر غزه را هدف قرار دادند. در حمله هوایی رژیم اشغالگر به یک ساختمان مسکونی در اردوگاه بریج در مرکز نوار غزه نیز شماری فلسطینی زخمی شدند که بیشتر آنها کودکان و سالخوردگان هستند. اشغالگران همچنین اردوگاه نوسیرات را در مرکز نوار غزه هدف حمله توپخانه‌ای قرار دادند. سخنگوی سازمان دفاع مدنی نوار غزه هشدار داد رژیم صهیونیستی در حال کشتار سازمان یافته مردم در شمال غزه است و این رژیم در اردوگاه جبالیا علاوه بر سیاست کشتار مردم را محاصره کرده و از رسیدن آب، غذا و دارو جلوگیری می‌کند. اشغالگران همچنین از رسیدن گروه‌های کمک رسانی به جبالیا و مناطق شمالی نوار غزه و دسترسی امدادگران به مجروحان جلوگیری می‌کنند. عضو دفتر سیاسی جنبش حماس گفت مردم مقاوم فلسطین در شمال نوار غزه نقشه ژنرال‌های تحت فرمان سران رژیم اشغالگر صهیونیستی را شکست خواهند داد. اسامه همدان درباره تشدید حملات نظامیان صهیونیست به شمال باریکه غزه و واکنش مقاومت فلسطین افزود عملیات رزمندگان مقاومت علیه اشغالگران در اردوگاه جبالیا ثابت کرد که شهادت فرمانده یحیی سنوار مقاومت در غزه را تضعیف نکرده. همدان گفت حماس در حال سامان دادن به اوضاع داخلی خود است و سپس جانشین شهید سنوار معرفی خواهد شد. این عضو ارشد حماس تاکید کرد عملیات 7 اکتبر توطئه‌های رژیم اشغالگر را برای از بین بردن آرمان فلسطین و آواره کردن اجباری مردم فلسطین شکست داد. صحنه شهادت سنوار تبلیغات بی ارزش صهیونیست‌ها را علیه رهبران حماس از زمان آغاز جنگ غزه باطل کرد. مقاومت اسلامی عراق در بیانیه‌ای از حمله پهپادی به هدف نظامی در جولان اشغالی خبر داد. این گروه عراقی ساعتی قبل هم از حمله پهپادی به هدف حیاتی در غور اردن خبر داد و اعلام کرد این سومین حمله پهپادی به مراکز مهم و حیاتی رژیم صهیونیستی در طی یک روز گذشته است. مقاومت اسلامی عراق پیشتر در بیانیه‌ای اعلام کرد دو هدف حیاتی را در جولان اشغالی سوریه هدف حمله پهپادی قرار داده. این گروه مقاومت عراقی تأکید کرد در حمایت از مردم فلسطین و لبنان و پاسخ به جنایت‌های رژیم اشغالگر حملات خود را به مواضع دشمن صهیونیستی تا توقف تجاوز به غزه و لبنان ادامه خواهد داد. خبر خوش سازمان اداری و استخدامی کشور برای بازنشستگان. متناسب سازی حقوق بازنشستگان به تصویب هیئت وزیران رسید. سرپرست معاونت سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور گفت بر اساس آنچه در جلسه یک شنبه هیئت دولت به تصویب رسیده، چنانچه حقوق بازنشستگی فردی از 90% حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغل مشابه و همتراز کمتر باشد، ما به تفاوت حقوق این دست از بازنشستگان تا میزان 90% حقوق شاغل همتراز محاسبه و پرداخت می‌شود. به گفته ذبیح الله سلمانی، 40% این مبلغ در سال جاری به عنوان ما به تفاوت متناسب سازی حقوق سال 1403 در حکم حقوقی به صورت ردیف جداگانه درج و مابقی در سنوات آتی مشمول افزایش سنواتی خواهد شد. رئیس سازمان توسعه تجارت از تصمیم دولت برای احیای شورای عالی صادرات خبر داد. به گفته دهخان دهنوی، تعدیل بخشنامه ها و کاهش مقررات غیر ضروری از اهداف احیای شورای عالی صادرات است.
خودمون رو موظف میدونیم هر کاری از دستمون بیاد که موانع را از سر راه شما برداریم، مصممیم که برداریم.
حضور رئیس جمهور در مراسم روز ملی صادرات از 50 صادرکننده نمونه در این روز تقدیر شد. رئیس سازمان توسعه تجارت از معیارهای انتخاب صادرکنندگان نمونه گفت. دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت:
این شاخص ها معمولاً حجم صادرات، ارزش متوسط کالایی که یک صادرکننده صادر کرده، رشدش نسبت به سالهای قبل در همه زمینه‌ها، تعدد بازارهای صادراتی که یک صادرکننده تونسته کالا را به اون کشور صادر بکنه، بخشی از این شاخص‌ها هستند.
دولت برای تسهیل فعالیت‌های حوزه تجارت تصمیم به احیای شورای عالی صادرات گرفته است.
جلسات اولیه رو گذاشتیم چون یه کارگروه کارشناسی هست که ذیل اون شورا کار می‌کنه و به همه اعضای کارگروه، چه دولتی‌ها و چه نمایندگانی که از بخش خصوصی اومدن، ازشون خواستیم که مشکلات رو همراه با راهکارهای پیشنهادیشون به ما بدن.
به گفته کارشناسان، تعدد مقررات اداری و اجرایی بخشی از موانع فرایند تجارت خارجی است. رئیس سازمان توسعه تجارت از تسهیل فرایندهای کسب و کارهای صادراتی خبر می‌دهد. دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت:
یک بی‌ثباتی و بی‌رویگی در صدور مقررات باعث شده که فضای کسب و کار صادرکننده ما امروز خیلی محدود بشه. نظارت بر فرایند صادرات و واردات باید به نظارت پسینی منتقل بشه. ما باید یک بار بشینیم و بین دستگاه‌ها یک وفاق ایجاد بکنیم که آقا همه ما که تو این فرایند نشستیم داریم یک کارای انجام میدیم، تهش هدف توسعه صادرات کشوره.
لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران:
شاید با بیش از هزاران مقرره از بعد از سال 97 تا کنون بحث تجارت خارجی ما گره خورده که حتی برای رفع همین ها هم امروز نیازمند زمان طولانی برای برطرف کردنش است.
حالا قرار بر تعدیل بخشنامه ها و مقررات تجاری در شورای عالی صادرات است.
ما یک پیشنهاد تکمیلی هم داریم برای اینکه اختیارات اون شورا ذیل ماده 38 قانون اساسی قرار بگیره که مصوباتش در سطح مصوبات هیئت وزیران باشه که به اون ترتیب در واقع بتونیم اصلاحاتی که مورد نیاز داریم حتی در مصوباتی که الان آیین‌نامه های هیئت وزیران هستن هم اعمال بکنیم.
عارف جعفری، خبرگزاری صدا و سیما:
برداشت کیوی توسرخ در باغهای شرق گیلان. مدیر جهاد کشاورزی املش میگوید یکی از کیویکاران برتر شمال ایران برداشت کیوی از نوع توسرخ را در 7 هکتار از باغهای خود در روستای سورکوه بخش مرکزی شهرستان املش آغاز کرده است.
باغ کیوی توسرخ که بزرگترین باغ منطقه هم هستش.
آقای محمودی یکی از باغداران نمونه کشوره که این روزها مشغول برداشت کیوی توسرخ از باغ کیویه.
7 هکتار هستش. مبنای بازه این درخت در هکتار حدوداً 40 تا 50 تن هست.
این میوه خوشتم اصالتی از مناطق شمال چین داره و حدود 1 دهه است که پاش به کشورمون باز شده. جالبه بدونید علت سرخی گوشت کیوی خونی یا توسرخ هم وجود رنگدانه های قرمز رنگ داخلشه.
به اندازه شاید بگم یه انجیر شیرینه. داخلش قرمزی هایی که داره آنتی اکسیدان بالایی داره، ویتامین سی بسیار بالایی هم داره
و شرایط نگهداری ویژه.
تو کاغذهای خاصی بسته‌بندی می‌کنیم، با حساسیت خاصی برداشت میشه و در اتاق‌های جداگانه در سردخونه با دمای متفاوت نگهداری میشه.
کیوی توسرخ مشتریان خاص خودش رو هم اون بر مرزها داره.
صادرات میشه کشور عراق، روسیه، حوزه خلیج فارس و خیلی هم خواهان داره.
علاوه بر غرب گیلان، شرق گیلان هم فعالیت گسترده‌ای در پرورش کیوی داره. مثلا در املش. غلامی رئیس جهاد کشاورزی املش:
شهرستان املش دارای 80 هکتار باغ کیوی با 260 بهره بردار در کل 80 هکتار 2560 تن کیوی برداشت میشه از باغات شهرستان به ارزش 128 میلیارد تومان. تولیدی که امسال داشتیم نسبت به سال گذشته 5% افزایش داشت.
آقای محمودی البته در مسیر تولید این نوع از کیوی با چالش هایی هم مواجهه.
بیماری های قارچی، بیماری های مختلف از حشرات مختلف، نوسیدگی های توقه و ریشه شدیداً این درخت حساس است.
و یک درخواست از مسئولان:
حمایت از تولید.
پیش بینی میشه امسال 195 هزار تن کیوی از 7500 هکتار باغ کیوی گیلان برداشت بشه. شناور خبرگزاری صدا و سیما، روستای سورکوه شهرستان املش.
دختری که با کمک مادر کارآفرین شد. هموطن جوانی که موفق شده علاوه بر خود برای شمالی از بانوان کرمانشاهی نیز کارآفرینی کند.
یک کارگاه جمع و جور زنانه اما پر رونق. کیمیا هاشمی دختر جوان کرمانشاهی که در مقطع کارشناسی ارشد روانشناسی تحصیل می کند 6 سال پیش با یک جرقه هنر مورد علاقه خود را پیدا می کند.
در یک کارگاه چرم‌دوزی رد شدم و دیدم که خانم‌ها دارن با دست کیف تولید می کنن و خیلی علاقه‌مند شدم که برم ببینم چه خبره. دیدم که بله میشه و من هم میتونم که این کار رو انجام بدم و کیف رو تولید کنم.
علاقه فرزندم رو که دیدم خیلی دوست داشتم فرزندم در کنار خودم باشه و کارو شروع کنه.
او اشتغال را از خانواده شروع کرده.
سعی کردم خانواده‌مو داخل شریک کنم. طی این 5 سال من کارآموزهایی داشتم که الان بالاتر از 6 تا کارگاه هستن که دارن کار میکنن.
من زنمو کیمیا جان هستم. بعد از اول که کارو شروع کردیم ما با هم شروع کردیم.
چند ساله که با دخترمو این کار رو انجام میدیم.
در کنار این که درسم هم ادامه میدم اومدم این کار یاد گرفتم. در کنارش هم درآمدش هم خیلی خوبه برام.
تا چند سال پیش کار چرمدوزی برای بانوان سخت‌تر بود.
قبلا کارامون رو با دست انجام میدادیم که خیلی سخت بود، ولی الان با چرخ انجام میدیم.
ما الان سعی میکنیم دوختهای جدید، ریز و طرحهای مختلف به کیف بزنیم.
ابزار اصلی کارشان با چرم، قیچی و سوزن است.
با استفاده از این مواد و ابزار کیپای رو درست میکنیم یا انواع وسیله جاکارتی، کیف پود، ساک.
کیفیت و زیبایی هدف اصلی این دختر کارآفرین است.
من خودم سعی میکنم که در نهایت کار رو از نظر کیفیت چک کنم.
اولویت ما اول کیفیت کاره و تمیز بودن کارمون که میدیم دست مشتریام.
برای خانم هاشمی کارآفرینی سخت اما شدنی بود.
یه وقتای من تنهایی نزدیک 6 ماه 8 ماه کارگاه رو هم کارگاه هم فروشگاه رو شرح میدم.
در استان کرمانشاه بیش از 100 کارگاه صنعتی و 2000 کارگاه خانگی در زمینه ساخت مصنوعات چرمی فعالیت می کنند. پروانه خانی، خبرگزاری صدا و سیما، کرمانشاه.
دو سوم مساحت کشور این هفته با کاهش دما مواجه می شود. سازمان هواشناسی کشور برای مواجهه مناسب با این شرایط هشدار سطح نارنجی کشاورزی صادر و اعلام کرد میزان کاهش دما در برخی مناطق محسوس است و به طور میانگین بین 8 تا 12 درجه سانتیگراد خواهد بود. به پیشبینی هواشناسی امروز دوشنبه در استانهای گیلان، مازندران، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، گلستان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، کردستان، کرمانشاه، شمال ایلام، زنجان و ارتفاعات استانهای سمنان و قزوین شاهد بارش برف، باران و وزش شدید باد خواهیم بود. بر اساس اعلام سازمان هواشناسی این استانها امروز باید منتظر مخاطراتی چون طغیان رودخانه ها و آبگرفتگی معابر، پدیده مه، صاعقه، سقوط سنگ و اشیا از ارتفاعات، رانش کوه و خسارت به سازه های موقت و محصولات کشاورزی باشند. و حالا خبرهای ورزشی رو بشنوید با اجرای همکارم آقای باقنده. درود باش.
خیلی مشکرم. سلام، صبح شما بخیر. مسابقات کشتی زیر 23 سال جهان امروز آغاز می شود و 4 فرنگی کار کشورمان به روی تشک می روند. در 5 وزن نخست رقابت ها که از ظهر امروز به میزبانی شهر تیرانای آلبانی آغاز می شود، محمد مهدی غلامپور پس از استراحت در دور نخست وزن 60 کیلوگرم به مصاف حریفی از بلاروس می رود. دانیال سهرابی در 72 کیلوگرم با نماینده استونی مبارزه می کند. محمد ناقوسی در 82 کیلو رقیبی از یونان رو پیش رو دارد. بشایان حبیبزاره پس از استراحت در دور اول وزن 97 کیلوگرم با برنده بلاروس و گرجستان پیکار می کند. همچنین احمد رضا محسن نژاد در دور نخست وزن 67 کیلوگرم با بدشانسی به نماینده رژیم اشغالگر خورد و انصراف داد. تیم فوتبال پرسپولیس ایران عصر امروز در هفته سوم لیگ نخبگان آسیا به مصاف تیم از صد قطر می رود. این بازی ساعت 19:30 دقیقه در ورزشگاه راشد شهر دبی امارات آغاز می شود و قضاوتان را آراکی یوسوکه داور 38 ساله ژاپنی بر عهده خواهد داشت. مسابقات فوتبال مقدماتی زیر 17 سال جام ملت‌های آسیا امروز در اردن آغاز می‌شود و تیم ایران از ساعت 17 در ورزشگاه محمد زرقای شهر عمان به مصاف هنگ کنگ می‌رود. کره شمالی، سوریه و اردن دیگر حریفان تیم ایران در گروه یک هستند. در ادامه هفته هشتم لیگ برتر فوتبال ایران، تیم آلومینیوم عراق با نتیجه پرگل 4-2 میهمان خود فولاد خوزستان را شکست داد و با 12 امتیاز در رده ششم جدول قرار گرفت. فولاد هم با 14 امتیاز در پله چهارم باقی ماند. رقابت‌های فوتبال باشگاهی در لیگ‌های معتبر اروپا پیگیری شد و در بازی‌های حساس روز دوم از هفته هشتم رقابت‌های سری آ ایتالیا، اینتر در ورزشگاه المپیکو با تکل لئوتارو مارتینز 1-0 روم را شکست داد و با 17 امتیاز به رتبه دوم جدول صعود کرد. در این دیدار مهدی طارمی از روی نیمکت شاهد تقابل همبازی‌هایش در تیم اینتر بود. ناپولی هم با برتری 1-0 در زمین امپولی با 19 امتیاز موقعیتش را در صدر جدول تثبیت کرد. در اسپانیا و در هفته دهم رقابت‌های لیگا، بارسلونا با برتری 5-1 سویا با 27 امتیاز صدر جدول را از رئال مادرید پس گرفت و با توپ پر به استقبال ال کلاسیکو رفت. در انگلیس و در ادامه هفته هشتم لیگ جزیره، لیورپول در ورزشگاه آنفیلد 2-1 چلسی رو برد و با 21 امتیاز به صدر جدول بازگشت. منچستر سیتی هم 2-1 میزبان خود ولورهمپتون رو شکست داد و با 20 امتیاز در پله دوم جدول جای گرفت. این بود چند خبر ورزشی.
پیک بامدادی.
ساعت 8:19:39 است. در خدمت شما هستیم با پیک بامدادی. میزان دریافت شناسه پوشاک قابل قبول نیست. مدیر کل دفتر خدمات فنی و مهندسی وزارت سمت میگوید از ابتدای سال تا کنون تولید کنندگان فقط 8000 شناسه پوشاک دریافت کردند. به گفته آقای محله‌ای با توجه به گستردگی تولید کنندگان پوشاک در کشور، میزان دریافت شناسه بسیار پایین است و باید تولید کنندگان هرچه سریع‌تر شناسه دریافت کنند.
10 ماهی هست که قانون شناسه دار شدن پوشاک اجرایی شده. آقای چگینی عضو هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان پوشاک:
هدفش اینه که مردم و بازرسین محترم بتونن تشخیص بدن که این کالا تولید داخله یا اینکه بسا کالا قاچاق و اینکه کالا تقلبیه.
قانونی که اگر به درستی و به طور کامل اجرا شود، علاوه بر مقابله با قاچاق، جلوی این گونه تقلب‌ها هم گرفته می‌شود. حالا با گذشت چند ماه از تکلیف به اجرای این قانون، برای بررسی روند شناسه‌دار شدن پوشاک سراغ تولید کننده ها رفتیم.
حدوداً یک 8 ماهی هستش که اقدام به شناسه‌دار کردن اجناسمون کردیم.
ما شناسه کالا درخواست دادیم و دریافت کردیم.
به تولیدی های دیگر که مراجعه کردیم اما شرایط متفاوت بود.
شناسه کالا رو که ما نداریم، چون اصلا به ما کسی اعلام نکرده بود.
آماده نبودن زیرساخت به سبب در سامان جامعه تجارت یه مدتی طول کشید.
سری مشکلاتی هستش، انشالله حل بشه انجام میشه.
مدیر کل دفتر خدمات فنی و مهندسی وزارت سمت میگوید فقط حدود 8000 شناسه برای تولید پوشاک دریافت شده. آقای محله‌ای مدیر کل دفتر خدمات فنی و مهندسی وزارت سمت:
با توجه به حجم و تعداد تولید کنندگان و تنوعی که در حوزه پوشاک ما داریم، اصلا قابل قبول نیست و رقم خیلی بیشتر از اینها باشه.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم از تبعات دریافت نکردن شناسه پوشاک میگوید. آقای دهقانی‌نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز:
قاعدتا وقتی بازرس وارد سطح عرضه یا وارد گلوگاهی مثل انبارش میشه و با کالای پوشاک بدون شناسنامه مواجه میشه، میتونه زنده به قاچاق ببره و صورت جلسه کشف تنظیم بکنه.
به گفته مسئولان وزارت سمت، دریافت شناسه پوشاک یکی از ابزارهای مهم مقابله با پوشاک قاچاق است. قاچاقی که سالانه به ارزش 1 میلیارد دلار یا حدود 60,000 میلیارد تومان وارد کشور میشود. محمد اللهیاری، خبرگزاری صدا و سیما.
پیک بامدادی، هر روز به جز روزهای تعطیل.
مجلس چند روزی سامانه شفافیت آرای نمایندگان را دوباره فعال کرده. شفافیت رأی نمایندگان یکی از بندهای قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و نهادهاست. بر اساس این قانون علاوه بر مجلس، دستگاه‌های دیگر هم باید اطلاعاتشان را شفاف و منتشر کنند.
شفافیت، قانونی که مجلس 11 تصویبش کرد و مخالفان و موافقان جدی داشت، اما اجرایش به مجلس 12 رسیده. حالا پس از 8 ماه، چند روزی می شود مجلس سامانه شفافیت آراء نمایندگان را دوباره بروز کرده. پس از نامه‌ای که گفته شد 70 نماینده مجلس به هیئت رئیسه نوشتند تا قانون اجرا شود.
با عنایت به تصویب و ابلاغ قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها خواهشمندیم سامانه شفافیت داوطلبانه که در دور قبلی مجلس فعال شده است مجدداً فعال شود.
شفافیت آراء نمایندگان فقط یک بخش از قانون است که باید از خرداد امسال اجرایی می شده. انتشار مشروع مذاکرات کمیسیون های مجلس اما هنوز در دسترس قرار نگرفته. آماری که سامانه شفافیت آراء نمایندگان از 3 خرداد تا 4 مهر ثبت کرده نشان می دهد در 36 رأی گیری در مجلس، شمار کسانی که در رأی گیری ها شرکت نکرده اند از 11 تا 70 نفر متغیر بوده. رئیس کمیسیون شوراهای مجلس گفته اجرای قانون شفافیت را پیگیری کرد. محمد صالح جوکار:
مکاتبات انجام شده با هم دولت، هم قوه قضاییه و هم مجلس شورای اسلامی. دولت به قوه قضاییه تاکنون ما جوابی دریافت نکردیم.
اگرچه چرخ شفافیت کمی چرخیده، اما قانون شفافیت در دستگاه ها هنوز سفت و سخت اجرا نشده. ابراهیم اسدی بیدنشکی، خبرگزاری صدا و سیما.
هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 11:49 دقیقه است. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون. روز بخیر و خداحافظ.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول،
يا بنت رسول
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا بنت الحسن والحسين. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا عمة ولي الله. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
ستاد راهبری فناوری‌های هوشمند حوزه‌های علمیه برگزار می‌کند.
نخستین همایش بین‌المللی هوش مصنوعی، فرهنگ و علوم اسلامی.
قالب‌های ارائه آثار،
مقالات علمی،
یادداشت‌های تحلیلی،
بسته‌های سیاستی،
ایده‌ها و طرح‌های فناورانه
و محتوای ترویجی و رسانه‌ای.
پژوهشگران و محققین ارجمند می‌توانند با مراجعه به تارنمای ستاد به نشانی itstad.ir نسبت به ارسال آثار خود اقدام نمایند.
آخرین مهلت ارسال آثار
پایان اسفند 1403. ستاد راهبری فناوری هوشمند حوزه‌های علمیه.
صبح شما عزیزان شنونده به خیر و نیکی باشه. در روز دوشنبه زیبا 30 مهر ماه 1403 با شما هستیم از رادیو معارف. دوستان خوبم، این روزها با توجه به نقض آشکار حقوق بشر به حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم صهیونیستی، حملات هوایی علیه غزه، لبنان و یمن، بیشترین آسیب به غیر نظامیان و مخصوصا زنان و کودکان وارد میشه. در همین راستا جمعیت هلال احمر آمادگی خودش رو مبنی بر ارسال محموله بشردوستانه و امدادی به این کشورها اعلام کرده. چند تا شماره حساب داده برای جمع‌آوری کمک‌های نقدی مردم، خیرین، حامیان و اشخاص حقوقی کشورمون که خدمتتون اعلام می‌کنم. کمک‌های نقدی به غزه از طریق بانک مرکزی به شماره حساب 41-0-347-41-99 و 99-98 و شماره کارت 63-67-95-70-78-75-83-36. شماره شبا خیلی طولانیه، نمیخونم. و شماره شناسه دستوری که خیلی راحته، 3-112-5 مربع. اگر دوست داشتید که شماره شبا رو هم داشته باشید، میتونید به کانال رادیو معارف مراجعه بکنید که به صورت متنی اونجا هست، هم میتونید ببینید و هم میتونید کپی بکنید و استفاده بکنید. کمک های نقدی از طریق بانک ملی به لبنان هم به شماره حساب و شماره کارت که براتون میخونم ارسال میشه. شماره حساب 99 999 شماره کارت 6037-9975-4499 و 9999. شناسه دستوری 3112-1 مربع. اینها راه‌هایی هستند که شما میتونید کمک‌های بشردوستانه‌تون رو برای غزه و لبنان ارسال بکنید.
آمده ام که تا به خود گوی